بسیار علی، سلام عرض میکنم خدمت آقای سید محمد حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و یکایک شنوندگان عزیز و گرامی عرض سلام دارم در خدمتتون هستم.
رسماً آقا شما که از وزرای محبوب ما بودید دیگه، اون موقع که شما وزیر بودید من مدرسه میرفتم و خیلی اون موقع من شما رو دوست داشتم و ایشالله که هر جا هستید موفق باشید. آقای حسینی عزیز، در مورد در واقع جایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صحبت کنیم. همه ی وزارت خونه ها مهمن، اما انگار این روزها کار فرهنگی تو کشور ما خیلی اون متولی که باید داشته باشه نداره، یعنی همه در واقع سازمان ها دارن زحمت خودشون رو میکشن، اما اگر بخوایم بگیم یک نهاد اون نهاد و سازمانیه که باید متولی کار فرهنگی کشور باشه، به زعم من وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. به نظرتون این اتفاق افتاده؟ یعنی این زمامداری رو تونسته انجام بده وزارت فرهنگ ارشاد؟
ببینید، خب محور فعالیت های فرهنگی و هنری و رسانه‌ای کشور باید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشه. در قانون هم این جایگاه لحاظ شده، اما اینکه نهادها، سازمانها، مؤسسات متنوعی کار فرهنگی و هنری میکنند، این درسته که اگر یک انسجام بیشتری وجود داشت بهتر بود، اما این تنوع ضربه‌ای وارد نمی کند یک جهت. اگر اینها تقسیم کار بینشون باشه، اگر هم افزایی باشه، اما متولی اصلی وزارت فرهنگه، چون مجوزها در اختیار این وزارت خونه هست.
درسته.
یعنی شما در حوزه تئاتر، در حوزه سینما، در موسیقی، در مطبوعات، در هر حوزه‌ای که افراد بخوان ورود، کتاب، اینها همه مجوز رو باید وزارت فرهنگ بده. بنابراین نظارت میکنه، مراقبت میکنه، کنترل میکنه، بعدم حمایت میکنه، یعنی به هر حال منابعی در اختیارش هست، اعتبارات لازم رو داره برای اینکه از فعالیت‌های فرهنگی و هنری حمایت کنه. بنا نیست که خود وزارت فرهنگ تصدیگری انجام بده.
درسته.
هر مقدارش کارها واگذار بشه به جای دیگه خوبه، اما خب گاهی اوقات چون اون تحرک لازم وجود نداره، محوریت کار از دست میره. مثلا حالا من یک مورد مثال بزنم. فرض کنید که ما هفته کتاب داشتیم، دعوت میکنیم از همه وزارتخونه ها، سازمان ها، دستگاه ها. یک بار من حساب کردم از 67 دستگاه، وزارتخونه، مؤسسه، بخش خصوصی دعوت کرده بودیم برای اینکه اینها بیان یک کار فراگیر و جمعی انجام بشه. خب اونها هم پذیرفته بودن، یعنی این محوریت وزارت فرهنگ رو قبول کرده بودن، از نهادهای انقلابی بگیرید تا وزارتخونه‌های دیگه. اما اگر اون شادابی، نشاط، اون تحرک لازم وجود نداشته باشه، کم کم خب هر کسی کار خودش انجام میده و یک جزایر متفرقی ما خواهیم داشت که ممکنه موازی کاری بشه، کارهای پراکنده بشه، تکراری صورت بگیره و بعد هم به هر حال گرایی انجام بشه و فرهنگ هم مظلوم واقع بشه در کل، که متاسفانه این مظلومیت رو ما هنوز هم شاهد هستیم.
و این کارهای موازی هم آقای حسینی به نظرم داره انجام میشه دیگه. مثلا مثال مثلا عینیش اینه که ما الان یک جایی داریم به نام سازمان سینمایی، اما در موازات اون یه جایی داریم به نام خانه سینما. میدونی، یعنی عملا دارن یه کار موازی انجام میدن دیگه، که شاید گاهی خانه سینما تیغش هم برانتر از سازمان سینمایی.
خب باید تعامل وجود داشته باشه، اونها باید کار صنفی خودشون رو انجام بدن، حمایت کنن از خانواده بزرگ سینمای کشور و وزارت فرهنگ هم وظایف خودش رو انجام بده.
درست.
اما خب میگم گاهی اوقات ممکنه یک دوگانگی حتی ایجاد بشه، یا همین که شما اشاره کردید نوعی مثلا استکاک ایجاد بشه. به هر حال این مسائل وجود داره.
درست. آقای حسینی عزیز، من یک سوال دیگه هم میپرسم از شما در حوزه همین در واقع حوزه‌ای که قبلا شما سمت داشتید، بعد میرسیم به فضای اصلی برنامه و اینکه یکم سوالات شخصی تر میکنم. در حوزه روزنامه ها ما الان در حوزه رسانه های مکتوب انگار که مردم دیگه اقبالی ندارن، به خاطر همین هم که تیراژ روزنامه ها اومده پایین. این در حالیه که در کشورهای توسعه یافته، علیرغم اینکه اونجا اینترنت بهتر و با کیفیت تری هم نسبت به ایران در دسترس مردم هست، اما اونها کماکان مثلا روزنامه دارن با تیراژ 1 میلیون یک میلیون تعداد. این چه جوری اتفاق میفته؟ یعنی چرا پس ما نتونستیم؟
خب ببینید روزنامه‌های ما بیشتر نقش اطلاع رسانی داشتن.
بله.
خب اطلاع رسانی هم خیلی سریع در فضای مجازی انجام میشه دیگه، نیازی نیست که فرد صبر کنه تا فردا مثلا این خبر رو دریافت کنه.
درسته.
بله اگر ما نشریات تخصصی داشته باشیم، تحلیل‌های جامع و مناسبی باشه، افراد خاص مراجعه میکنند، استفاده میکنند. ولی میگم چون یه مقدار کارها سطحی هست، تکراری هست، افراد میگن خب برای چی ما هزینه کنیم و در همون فضای مجازی همه اینها وجود داره، برمیداره استفاده میکنیم. به هر حال این دنیای جدید آثار و تبعات خودشو داره، در حوزه کتاب هم هست. قبلا خب افراد میرفتن در کتابخونه‌ها چاره نیست بررسی کنن تا یه موضوعی رو پیدا کنن، جستجو کنن. الان همه چیز در این در دسترس هست، یعنی که افراد ممکنه به کتاب کمتر مراجعه کنند. اما این معناش نیست که مردم فاصله گرفتند و مطالعه نمی کنند. چه بسا در برخی مسائل الان اطلاعات بیشتری هست، معلومات سهل و وصول تری در اختیار افراد هست، میتونند سریع پیدا کنند اینها. و به هر حال باید یه بخشش رو بپذیریم.
درست.
که دیگه ما مثل گذشته نشریه و روزنامه نداریم و الان سعی میکنند همه همون در همون فضای مجازی دیدگاه ها و نظرات خودشون رو منعکس کنند و الان هر فردی برای خودش یک رسانه شده.
آره ولی متاسفانه خب حیات اون رسانه های مکتوب به خطر افتاده و بعد اون همه آدم و خبرنگار و ویراستار و اینا میدونی بیکار میشن. من میگم چه اتفاقی میفته که مثلا در ژاپن علیرغم اینکه اونها هم فضای مجازی دارن هنوز مردم دارن روزنامه میخرن، یعنی مردمشون قائل به خوندنن یا روزنامه هاشون جذابه؟
خب میگم ما شاید بیشتر همون خبرها برای مردم جاذبه داشته، کمتر مثلا تحلیل های عمیق و اینها رو دنبال میکنن. الان میگم براشون در اختیار هست این در فضای مجازی برای چی هزینه کنن. و نشریات ما هم خب نتونستن واقعا خیلی یک جایگاه مستحکمی داشته باشن با مطالبی که مفید باشه، در جای دیگه یافت نمیشه. خیلی وقتا مطالب تکراری، این از اون میگیره اون از اون میگیره، یعنی ما تحلیل های عمیق و دقیق و تخصصی آنچنانی کمتر داریم، شاید به خاطر این جهت باشه.
درسته. و آقای حسینی شما توی این ایام قرنطینه که حالا قرنطینه که ما نداشتیم ولی یه چیز شبه قرنطینه که بود، خیلی لایو های فضای مجازی سر صدا کرد. حالا شما اون کسی که یک روزی متولی فرهنگ بودی و همیشه در حوزه فرهنگ و رسانه صاحب نظر بودی، فکر می‌کنید چرا مثلا دو تا شاخه مجازی با هم دیگه می اومدن لایو میدادن 600 هزار تا بیننده ایرانی داشت، این علتش چیه؟ یعنی ما در تولید محتوا کم کار بودیم یا نه اونا یه جاذبه یعنی که مثلا برای این دهه 70 یا 80 یا حتی 90 جذابه؟
خب عوامل متعدد دست به دست هم داد. خب یکی این که مردم فراغت و فرصت بیشتری داشتن، مثلا خود بنده اینقدری که فیلم و سریال در ایام تعطیلات و نوروز دیدم شاید در عمرم کمتر دیده بودن، چون واقعا وقت نمی‌کردیم. ما از صبح سحر می‌رفتیم آخر شب برمی‌گشتیم خونه.
درسته.
اما تو مثلا اسفند مخصوصا و اوایل یک دو هفته اول فروردین یا یک ماه فروردین بیشتر خب فرصت داشتیم و دنبال می‌کردیم. خب در فضای مجازی به هر حال یک جاذبه‌ای هست، همین خود زنده بودن برنامه‌ها این جاذبه داره دیگه. شما در تلویزیون در رادیو هم برنامه زنده
جذابیتش. آره ولی من میگم آدماشو دارم میگم آقا سید، یعنی میگم
خب اونها هم یک شبه که اینطور نشده، یعنی اینا در یک مدتی حالا یک تعدادی افرادی مخاطبینی پیدا کردن، حالا به تعبیر فالوور دنبال کننده داشتند و بعد وقتی که مثلا دو نفر که هر کدوم طرفدارانی دارن در این فضا وقتی که با هم زنده برنامه اجرا میکنن، خب جمعیت قابل توجهی میاد و استفاده میکنه. بعدم خب بالاخره اونها محدودیت هایی رو ندارن، چه بسا گاهی اوقات حتی برخی خطوط قرمز رو مراعات نمی کنن. یعنی هدف میشه براشون این که تعداد بیشتری ببینن
و هر کاری کنن. انجام میدن دیگه.
بله خب بالاخره میگم بعضی مرزهای اعتقادی، اخلاقی، سیاسی، منافع ملی اینها گاهی اوقات نادیده گرفته میشه. خب اینها مردم هم میخوان ببینن چیه
و میرن دو، یعنی از سر کنجکاوی میرن سراغش.
آره اینم هست. درست.
آقای دکتر،
البته خب اشکال به ما هم هست، یعنی نقد هم وجود داره که ما حرفای منطقی و مستدل رو گاهی خود نمیتونیم به خوبی مطرح کنیم در فرم و قالب جذاب که با نسل جوان به ویژه ارتباطی برقرار کنه.
ایشالله که به این فرمه برسیم دیگه، چون فضای مجازی متاسفانه داره یک شکافی رو بین نسل‌ها ایجاد میکنه که اگر زبون این نسل در 80ها و 90ها رو زودتر متوجهش نشیم شاید یک خطر فرهنگی برامون در پی داشته باشه. آقای دکتر، شما سال 94-95 بود که برای دهمین دوره انتخابات مجلس کاندید شدید که اون دوره شما نتونستید وارد مجلس بشید. سوال من اینه که چرا در این دوره جدید برای مجلس 11 کاندید نشدید، نرفتید؟
نه، من به اصطلاح از تهران ثبت نام کردیم و وارد شدیم، ولی خب دیگه دوستان در نهایت ما رو در لیست 30 نفره خودشون قرار ندادن. تهران هم معمولا لیستی رای داده میشه، کمتر افراد میتونن بیان و رقابت کنن. این مسئله بود. حالا یه بخشش هم به اسم جوانگرایی و اینها.
شما شده جوانید که
ما هنوز جوانیم، ولی خب دیگه و الان ما تأسف میکنیم که در مجلس کمیسیون فرهنگی به نصاب خودش نرسید، مجبور شدند برخی افرادی که هیچ انگیزه ای ندارند از کمیسیون های دیگه بفرستند که خب اونم باز مسئله دار شده و خب این نشون میده که همین که من اشاره کردم مظلومیت فرهنگ.
بله.
یعنی دائم دنبال آدم های اصلا چالو، چون مشکلات اقتصادی هست، نگاه اقتصادی، صنعتی، فلان، انرژی. خب فرهنگ هم یک اولویت در کشور
اصلا لازم اصلی باید باشه آقای حسین.
بله، در پیامی که از آقا به مجلس هم مجلس 11 هم دادن دو اولویت، یک اقتصاد، دو فرهنگ. ولی خب میبینیم فرهنگ متاسفانه توجه لازم بهش صورت نمیگیره و همین باعث شده که ما در این زمینه درجا بزنیم و با یک رخوت و رکودی
متاسفانه. اینکه که گفتید کمیسیون فرهنگی واقعا جیگر من و آتیف زدید آقای دکتر. من دیروز یه مصاحبه ای میخوندم که چند تاشون گفته بودن که اصلا آقا برای چی ما رو بردید تو کمیسیون فرهنگی. بعد از تعدادشون پرسیدن که مثلا فیلم چی دیدین، یکی از این عزیزان گفته بود من دیشب یه فیلمی دیدم ولی اسمشو نمیگم. چطور ممکنه آقای حسینی؟ یعنی چه فیلمی دیده که نمیخواد؟
شفافیت دیگه، شعار شفافیت دادن ولی در عمل متاسفانه این گونه برخورد میشه.
و پس و نمیخواد اشاره کنید که چرا تو لیست نبودید، یعنی یک معامله صورت گرفت یا نه مثلا یک شروطی گذاشتن که شما قبول نکردید؟
به هر حال بعدن خب کسانی که تصمیم گیر بودن سعی کردن افرادی که نزدیکتر به خودشون هستند و نیروی اونها محسوب میشن در اون لیست باشن. و حالا دیگه بالاخره در عالم سیاست اتفاقات زیادی میفته، نگذارید که ما صفحه درونو باز کنید.
ولی یه کوچولو باز کنید دیگه، نه تو تاریخ میمونه آقای حسین. دیگه الان نگید منم و شما 80 میلیون نفر. یعنی اصلا غریبه بینمون.
دیگه به هر حال رفاقت بازی و اینها، یعنی ما متأسفانه همیشه بحث شایسته سالاری مطرح نیست دیگه. چون بعد بالاخره بحث هیئت رئیسه بود، بحث‌های دیگه مطرح میشد. یعنی که افرادی می‌خواستن کسانی باشن که اینها مطمئن باشن که در مجلس هم رأی اونها خواهند بود و لذا شاید امسال ماهار که یک حالت مستقلی بودیم بر نمیتابیدن. خب ما هم حالا خیلی حرفی نداریم، به هر حال الان در مجموع خوشحالیم که یک تحولی در مجلس ایجاد شد، نیروهای متدین انقلابی از سراسر کشور حضور پیدا کردن. ولی خب وظیفه رسانه ها هست، خواص جامعه هست که رصد کنند و نگذارند که مجلس مثلا از مسیر اصلی خودش فاصله بگیره. باید وظایف سنگینی که بر عهده داره به خوبی انجام بده. ما نقد رو حتما باید داشته باشیم، همین که من مثلا راجع به کمیسیون فرهنگی میگم یا بخش‌های دیگه یا مثلا کسانی که الان در مجلس به کار گرفته میشن، اینها باید دقت بشه، واقعا کمک بکنند به این که مجلس بیاد در جایگاه اصلی خودش که در رأس امور قرار بگیره. این که بحث زدمان های سیاسی باشه، نگاه های باندی، جناهی، کیفی، اینها خب آسیب میزنه به کشور.
اصلا همیشه، یعنی مثلا نسل ما که واقعا قربانی این دعوای چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا بوده، یعنی واقعا امیدواریم که این مجلس که عنوان مجلس جوان و انقلابی هم داره از این فضاهای در واقع جناحی عبور کنه و بره به سراغ مشکلات. و واقعا که شما میگید مجلس در رأس امور فرمایش حضرت امام دیگه، یعنی واقعا امیدواریم که به این جایگاه برسه. متاسفانه یه عده از دوستان یه مقدار جوونن و کم تجربه، حالا احتمالا در یکم بگذره این تجربه پیش میاد. مثلا یه خبری نه شما خوندین یا نه، چند تا از نماینده آقای دکتر گفته بودن که بیام یه کمیسیون درست کنم به نام کمیسیون سیر و عدس، میدونی؟ یعنی مثلا کمیسیون فرهنگی طالب نداره، کمیسیون سیر و عدس طالب داره. یعنی میدونی یه مقدار درده دیگه که امیدواریم
خب یه مقدارش. حالا این خبر رو من نمیدونم صحت داره
نه، باید خبرگزاری فارس من خونده.
بله، اما خب یه مقدار بعضی ها شتاب دارن، از راه نرسیدن میخوان راه فساد رو طی کنن. مثلا اینکه از اشکالات جدی که ما در این دوره باش مواجه بودیم، طالبان ریاست حالا در هیئت رئیسه در کمیسیون ها خیلی زیاد بود.
بله.
خب خیلی عجیبه و شایسته نیست. کسانی که میگن ما نیروی انقلابی هستیم، یعنی کسانی که اعتقاد به شایسته سالاری باید داشته باشن، کسانی که از خودشون برتر هستن اونها رو باید مقدم بدارن، نه اینکه دنبال فقط یک موقعیتی باشن. اینا باید واقعا کمک بکنن، همین که اشاره کردید مشکلات مردم
بله
حل بشه، نظارتشون رو تقویت کنن. الان یک قوه عاقله متاسفانه به نظر نمیشه که وجود داشته باشه، یعنی اون فراکسیون اکثریت نیاز شکل بگیره در اونجا تصمیم بگیرن، تصمیمات پخته ای. فقط برای هیئت رئیسه این کارو کردن دیگه، بعد از اون رها شد. الان خود نماینده ها
ان شاء الله که این همیت در مجلس به وجود بیاد و بعد از اینکه این در واقع انسجام رو ان شاء الله هر چه زودتر در مجلس نوپای 11 هم دیدیم، شاهد همکاری دوشادوش دولت و مجلس باشیم در همین سال آخر دولت آقای بله. روحانی، که اتفاقا اگر حداقل این جنگ و جدل ها کمتر باشه، زودتر گره ها از کار مردم باز بشه ایشالله، و شاهد این باشیم که مخصوصا اوضاع معیشت مردم، مسکن مردم، قضیه طلا و ارز و فلان و اینا اتفاق سراسامون دارتری باشه. آقا میخوام که مقدار با شما خاطره بازی هم بکنم اگه اجازه بدین.
خواهش میکنم.
از دو روزهایی که آقای احمدی نژاد به ما رئیس جمهور، رئیس شما هم بودن دیگه، از خلق خوی آقای احمدی نژاد برام بگین چطور بودن، یعنی اهل تعامل بودن یا فقط حرف حرف خودشون بود؟ در یه حدی بگید آقای دکتر که دیگه مثلا ما فردا شب هم اجرا کنیم برنامه رو. مرسی.
ببینید ایشون ها بسیار انسان پرکار و پرتلاشی بودن، در این مسئله هیچ تردیدی وجود نداره، وقت گذار بودن، اهتمام جدی داشتن برای خدمت به جامعه، به مردم، به ویژه به مناطق محروم کشور، اینها هیچ تردیدی وجود نداره. ولی خب به هر حال هر شخصیتی یک نگاه‌های خاصی داره، یک نگاه‌هایی داره، یک تفکراتی داره، روحیاتی ممکن داشته باشه. خب اینها طبیعی هست در همه رؤسای جمهور.
درست. چی بود این روحیات و خلق خوب یکم بازش می‌کنید برامون؟
خب ایشون بالاخره روی حرفای خودشون خیلی تاکید داشتن دیگه و میباید خب خیلی آدم وقت و انرژی صرف کنه تا اینکه مجابشون کنه که مثلا شاید نظر دیگری هم در این باره وجود داره.
درست.
حالا خب بالاخره ما چون از مدت ها قبل، سالیان قبل از زمان مجلس پنجم و بعد از اون که من در صدا و سیما بودم، خب با ایشون آشنایی داشتیم، رفت آمد داشتیم. خب ایشون میدونستن که ما اگر نظری میگیم از روی دلسوزی هست، خیرخواهی هست، مشفقانه هست، رضا خیلی وقتا ایشون میپذیرفتن. یعنی
درست
نبود که بعضیا بیرون منعکس کنن که هیچ موقع نه، واقعا اگر منطقی صحبت میشد، بحث میشد، ایشون قبول میکردن، مجاب میشدن، همراهی میکردن. ولی خب در برخی موارد هم
حرف خودشون
جمع‌بندی میرسیدن، نظرشون رو تاکید داشتن، اصرار داشتن که اون اجرا بشه و پیاده بشه.
درسته. آقای احمدی نژاد و کلا اطرافیانشون خیلی هم به حوزه فرهنگ، بالاخره حالا ما نمیدونیم چقدر بله. عمیق، ولی کلا علاقه من بودن با خیلی بله. از چهره ها مثل بازیگرای مختلف و اینا بله. دیدار داشتن دیگه. از این دیدارا خاطره ای دارید که نگفته آره. باشید جایی
آره. من حالا فقط یه مورد بگم، اهمیت فرهنگ در اون دولت دهم که بنده وزیر بودم. ببینید ما در سفرهای استانی دور سوم که همه استانهای کشور رو رفتیم، یعنی 31 استان، در همه اینها کارگروه فرهنگ و هنر تشکیل شد.
درسته.
هم مسئولین کشوری فرهنگ و هنر بودند، هم مسئولین استانی، و در همه اینها با حضور خود رئیس جمهور بود. من که میگم وقت گذاری و اینها واقعا خوبی مهم بود، یعنی بالاخره جلسه 2 ساعت حداقل طول میکشید دیگه. اولش مثلا معمولا من یک گزارش یه رو 20 دقیقه گزارش میدادم از وضعیت اون استان، نقاط قوتش، ظرفیتاش، مشاهیر، مفاخر، مسار تاریخی، بعد هم تصمیمات گرفته میشد. خب این نشون میده که به حال وقت گذاری و اینها و خیلی کمک بود برای پیشبرد مسائل فرهنگی. تا اینکه مثلا فرض کنید که رئیس جمهور اصلا بها نده، اصلا در جلسات شرکت نکنه اینها، خب یا مثلا ما شورای عالی سینما داشتیم، خب مرتب ایشون شرکت میکرد، اینها نقاط قوت بود. حالا نقدهای هم به جای خودش هست، به هر فردی هم تو که من گفتم ممکنه لحاظ فکری، اندیشه، اعتقادات اینها ایراداتی داشته باشه.
خاطره میخوام از خودتون در اون دوران بگید، فیلمی بود که دوست نداشته باشید توقیف بشه ولی در دوره وزارت شما بنا به فشارها، بنا به مخصوصا فشار افکار عمومی، مثلا میگه آقا این فیلم باید توقیف بشه و الان پشیمون شده باشید از توقیف اون فیلم؟
نه ببینید، خب ما اول دوره که مواجه شدیم با چند فیلم که مثل فیلم کتاب قانون به رنگ ارغوان که اینها توقیف شده بود، و بعد ما وقتی دیدیم اون فیلم ها رو و با برخی از کارشناسان هم صحبت کردیم، دیدیم که در مجموع اینها جنبه‌های مثبتشون بیشتر هست تا اون نگاه منفی که وجود داره، و اینها رو مجوز دادیم و پخش شد. و خب بعدم دیدیم که بازتاب منفی نداشت در مجموع. بله 100% هیچ فیلمی رو شما نمی‌تونید تعیین کنید، ولی خب اون برایند کلی این گونه بود. برخی فیلم ها بود که خب یه مقداری به خاطر همین اختلافاتی که وجود داشت جنبه های سیاسی هم پیدا میکرد، یعنی کسانی که با آقای رئیس جمهور میانه خوبی نداشتند گاهی اوقات از این طریق فشار وارد میکردند و مشکلاتی به وجود میاد. مثلا فیلم گشت ارشاد یک اون موقع خب مجوز اکران رو گرفت. البته من اگر خب ما که نمیتونستیم از اول همه فیلم ها رو ببینیم، بخیر ما شورای صدور پروانه داشتیم، شورای اکران داشتیم، و اونها خب افرادی بودن که صاحب نظر بودن دیگه.
بله.
مثلا خب اگر من خودم شخصی گاهی برخی از این فیلم‌ها رو می‌دیدم، ممکن می‌آقا این جمله رو بردارید.
بله.
که رو مثلا تلطیف بشه. اما خب بالاخره اونها مجوز دادن. بعد دیدیم که خب با یک تظاهرات و شعارها و پرده سینما و این ور و اون ور، بالاخره بعد یه مدتی ناچار بخش سینمایی این فیلم رو از ایشان خارج کردن.
فیلم خصوصی هم بود دیگه. اون دوره یادمه که این دو تا فیلم
آره.
بودن.
آره اون هم خب بالاخره اشکالات و ایراداتی داشت، نمیخوایم توجیه کنیم که بگیم نه خیلی، اون رو خب محدود کردن دیگه، گفتن که شورای فرهنگ عمومی هر استان یا شهرستان بررسی کنند که اگر خواستن اینو پخش کنند، چون بالاخره برخی واقعیت های جامعه، مشکلات اجتماعی که هست، شاید بیشتر مثلا هم تهران هم از مرکز تهران به بالا، مثلا شمال تهران گاهی اوقات با اون موضوعات سر کار داشتن، اینه که یک محدودیت اینجوری مطرح شد.
ولی آقای حسینی من قشنگ یادم، من موقع خبرنگار مجله و اینا بودم، بعد اون دورم با آقای فرح‌بخش مصاحبه کردم، قشنگ خوشحال بودن از این سر صدا که تو افتاده، چون قشنگ رو چرا من گفتم قشنگ خیلی رو فروشه خیلی رو فروشه در واقع فیلمشون، تاثیرگذارشون، جنجالی که اتفاق افتاد. من نمیخوام خیلی خستتون کنم، آخرین سوالم اینه که امروز با توجه به مختصات در واقع سبک زندگی های امروز، اینکه انقدر فضای مجازی باز شده، دسترسی به اطلاعات و در واقع اخبار خیلی خوب سهل الوصول تره، اگر امروز شما وزیر ارشاد دولت آقای روحانی بودید چه مواردی رو به عنوان اولویت قرار میدادید که برید سراغشون تمرکز کنید که هم رو جوونا تاثیر مثبت بذارید، همین که فضای فرهنگی کشور رو به یک بالندگی نسبی و بهتری برسونید؟
منظور یعنی که در چه حوزه هایی بیشتر؟
بله بله. در چه حوزه؟ مثلا برای تو موسیقی اولویت بود، سینما اولویت بود، کتاب؟
خب ببینید ما مرتب رصد میکردیم هر سال نظرات مردم رو که مثلا اوقات فراغاتشون رو چگونه میگذارنن.
بله.
کتاب مثلا بیشتر مطالعه میکنن، موسیقی، فیلم، بالاخره اینها رو دائم دوستان بررسی میکنن و بر اون مبنا اولویت قائل میشن. به طور طبیعی موسیقی طرفداران فراوانی داره، ولی خب باید موسیقی باشه که متناسب باشه با فرهنگ ما، با باورهای ما، یا مثلا سینما خب جاذبه خاص خودش رو داره، هنر هفتم و کشش داره. ما معمولا هر سال یک اولویت‌های تعیین می‌کردیم، می‌گفتیم که در این حوزه‌ها اگر فیلم‌های ساخته بشه ما حمایت می‌کنیم، کمک می‌کنیم، امکانات در اختیار می‌گذاریم، چون بالاخره باید در مسیر واحدی ما حرکت کنیم. همین چند روز قبل که مسئولین دستگاه قضایی در پای صحبت‌های مقام معظم رهبری بودن، به ایشون ویدیو کنفرانس صحبت می‌کردن براشون، فرمودن مثلا هالیوود میاد هیئت حاکمه آمریکا رو یا مثلا دستگاه قضایی اونجا رو طوری نشون میده که انگار به هیچ کس ظلمی نمیشه، در حالی که خب می‌دونیم چه اجحافی صورت می‌گیره. ما الان انتظار نداریم که مثلا هنر ما اینگونه در خدمتی باشه که بخواد توجیهگر باشه، اما بالاخره زیبایی‌ها رو هم باید دید، واقعیت‌ها رو هم باید دید، همون‌ها رو مطرح بکنه. خیلی خوب می‌خوام بگم ما حالا در حوزه‌های مختلف نکات ارزشمندی داریم که باید گفته بشه، حتی ضعف‌ها، سیاهی‌ها، تیرگی‌ها، اینها هم نمی‌خوام بگیم گفته نشه، اما به گونه‌ای نباشه که در نتیجه اون یک سرخوردگی، افسردگی در جامعه ایجاد بشه، ناامیدی در جامعه ایجاد بشه. وقتی که مردم یک فیلم می‌بینن واقعا بعدش یک نشاطی درشون ایجاد بشه و امیدوار باشند، روحیه بهتری بگیرن، کار بیشتری بخوان بکنن، اون هویت ایرانی اسلامیشون، و به هر حال باید یه مقداری مراقبت بشه. و بعدم الان مشکلی که جدی که داریم، حالا شما اشاره کردید، همینی که الان فرهنگ و هنر در حاشیه هست، یعنی اصلا اولویتی برای مسئولین نداره. خب باید یک مدیر فرهنگی تلاش بکنه و برای کسب اعتبارات، بودجه، برای اینکه مجلس اهمیت بده، یعنی بشه مسئله اول کشور.
ان شاءالله که این مسئله اول کشور برای آقای رئیس جمهور و معاونین ارشد ایشون هم اتفاق بیفته و فرهنگ به عنوان یک عنصر انسانساز در واقع بهش دیده بشه و نگاه بشه. خیلی مخلصم، خیلی محبت کردی.
من این جمله رو بگم که ببینید حتی ما بسیار از مشکلات اقتصادی رو با جریان سازی فرهنگی میتونیم در کشور حل کنیم. اینطوری شما بگیم صرفا از راه اقتصاد، حتما باید مثلا فرهنگ کار، تلاش، فرهنگ تولید، اینا همه باید بیاد و
بسیار و چقدر شما صحبت درستی کردید، گفت اینکه هنر باید در خدمت امیدواری باشه. من اصلا مخالف این نیستم که مثلا فیلمی باشه که به قول برخی از منتقدین مثلا نکات سیاهو داره نشون میده، به قول اینا میگن سیاه نمایی میکنه، اما در کنار مثلا در جشنواره فجر اگه مثلا 5 تا فیلم داریم که سیاه نمایی داریم میکنیم، مثلا انتقاد میکنی، دو تا هم وزارت ارشاد بیاد بسازه که در واقع انتشار امید بین جامعه کمک کنه. خیلی مخلصم، خیلی لذت بردم. آقای سید محمد حسینی عزیز، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خداحافظ.